أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مسئله سوم در اجتماع امر و نهی آن است که آیا اجتماع امر و نهی مسئله اصولی است یا نه. صاحب کفایه می فرمان مسئله اصولی است. و از مباحث مسائل دیگه نیست، اونم رد میکنند. دلیلشونم اینه که ملاک اصولی بودن در مسئله اجتماع امر و نهی وجود دارد. چون ملاکش وجود داره پس میشه مسئله اصولی و مسئله دیگر، یعنی مسئله علم کلام، علم فقه، علم فلسفه، علمای دیگه حساب نمیشه. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه ایشون هم نظرشون همینه که این مسئله اجتماع از مسائل اصولی است، به خاطر همین وجود ملاکش و از مباحث علوم دیگه نیست. عرض ما اینه که نه، اینطور نیست. اتفاقا این از مباحث اصولی هست، اما ممکنه از مباحث علوم دیگه هم باشه. حالا توضیح باید بدیم که استدلال آقایون چیه. اما این که می فرمان ملاک اصولی بودن در مسئله اجتماع امر و نهی وجود داره، ملاک اصولی بودن چیه؟ اینه که یک مسئله ای که در اصول داریم بحث میکنیم در طریق استنباط احکام شرعی قرار بگیره و به عبارت دیگه کبرا بشه. مطالب اصولی تو فقه کبرا میشه. تو فقه که میریم صغرای ما همون مسئله جزئی است که بر ما پیش اومده. مثلا میگه من یه چرت زدم، وضو داشتم، یقینا الان یه چرت زدم، آیا وضوم باطل شده؟ تو فقه اینا میگیم. بعد تو کبرا چی میگیم؟ فوری بحث استصحاب و لا تنقض الیقین به شک و بهش استناد میکنیم و میگیم که فرمودن لا تنقض، انقض به یقین آخر. لذا این مسئله اصولی در طریق استنباط قرار گرفت. میخواستیم یه حکم فقهی استنباط بکنیم، کبرا شد برای بحث ما. خب تا اینجا این ملاک تو اجتماع امر و نهی هست، یعنی وقتی که تو فقه میگیم این آقا تو مکان قصبی وایستاده نماز خون، همیشه اجتماع امر و نهی دیگه. بلا فاصله بحثی که تو اصول خوندیم تو فقه مفید میشه برامون. بگیم این آقا یا خود من رفتم تو مکان قصبی نماز خوندم، آیا نماز من چی میشه؟ میگیم باید بریم تو اصول، تو اجتماع امر و نهی قالب اجتماع شدیم یا قالب امتناع شدیم. اگر قالب اجتماع امر و نهی شدیم میگیم این عمل مکلف من جهت صلاتون و من جهت قصبون، بنابراین هم واجب است هم حرام، هم تکلیفشو انجام داد هم قصد کرد کار حرام کرده، باید توبه کنه. اما اگر قالب امتناع شدیم و گفتیم چون عمل واحد است نمیتونه دو تا حکم داشته باشه، حالا که قالب امتناع شدیم باز دو حالت دارد. گاهی ترجیح میدیم جانب امر را و میگم فقط صلات است و قسم نیست، و گاهی ترجیح میدیم جانبه نهی و میگیم فقط حرام است. خب اینا را تو اصول که میگیم به درد فقهمون میخوره، تو طریق استنباطمون قرار میگیره، هر چی تو اصول اختیار کردیم اونجا تو فقه ازش استفاده میکنیم. اینه که میفرمان معیار و ملاک اصولی بودن در بحث اجتماعی امر و نهی به چشم میخورد. وقتی میبینیم وجود داره لذا میگیم هذه المساله مسالتون اصولیه. تا اینجا حرف کفایه است و حضرت امامو، اما بزرگان فرمودن از مباحث علوم دیگه نیست. ایراد ما اینه که برای چی میگید وقتی یک بحثی ملاک داره، ملاک اصولی بودن داره، خیلی خوب میگی مسئله اصولی است، اما اگه ملاک یه علم دیگه هم توش باشه، مثلا کلام کلامی، اگه ملاک کلامی بودن توش باشه چه اشکال داره بگیم مسئله کلامی هم هست؟ اگه ملاک فلسفی بودن هم توش باشه، چون فلسفه بحث از وجود میکنه، چه اشکال داره؟ تو کلام بحث از چی میکنی؟ بحث از فعل الهی میکنی. تو فلسفه بحث از وجود میکنی. تو فقه بحث از فعل مکلف میکنی. نه، هر کدوم یه موضوعی داره. اگه یک مسئله تو دو سه تا علم مطرح بشه این اشکالی نداره. من برای اینکه ایرادم رو خوب به ما سخنم از خود کفایه استمداد میکنم، و اون اینه که صاحب کفایه در یک جا بحث اراده رو و مقدمات اراده رو مطرح کردن تو همین اصول. خب به خاطر چی بحث میکنن؟ چون معیار اصولی بودن تو این بحث هست. میخوام ببینیم که این اراده آیا میتونه برای ما تو فقه منتج نتیجه باشه، یه حکم شرعی رو ازش استخراج بکنیم. خیلی خوب. اما آیا میدونید همین اراده تو فلسفه هم بحث شده؟ خب بله، اتفاقا با فلسفه تناسب بیشتری هم داره، چون اونجا بحث از وجوده. یکی از وجودات این جهان اراده من و شماست. تو فلسفه بحث اراده میشه و مقدمات اراده، که مقدمش تصور و تصدیق و شوق و بعد میگن اراده و مرحله پنجم هم عمل. تو فلسفه بحث شده این. همین اراده تو علم کلام هم بحث شده. چرا؟ اونجایی که تو علم کلام بحث شد دنبال بحث چی هن؟ اراده الهی، که یکی از صفات برگاه اراده است. بخواهم بگیم اراده الهی آیا برای ما جبر میاره؟ وقتی خدا اراده میکنه یه چیزی را، آیا معنیش اینه که دیگه ما اختیار نداریم؟ یا نه، خداوند اراده کرده است که ما اراده داشته باشیم، و با اراده خودش اراده خودشو محدود کرده، میذارد ما اطاعت بکنیم یا گناه بکنیم. میتونه جلو ما رو بگیره، ارادش حاکم بر اراده ماست، اما نمیگه. این بحث و بحثای کلامیه که خیلی خوبم تو علم کلام بحث میشه. بران چه اشکالی داره که یک مسئله تو اصول اومده، تو کفایه اومده به نام اراده، و اتفاقا ما که فلسفه خوندیم تو فلسفه هم این بحث هست، کلام هم که قانون کلام هم هست.
قرنج و جهتی که به خاطرش این بحث رو مطرح کردن باعث میشه که فعلا این بحث تو اصول فقط بیاد، کاری به اون مباحث کلامیش و جهات مثلا فلسفیش نداره.
اینجا کار نداره. خب بله، نباید هم اینجا کار داشته باشه. یعنی تو اصول ما فقط جهت اصولیش رو بحث میکنیم که میخواد تو طریق استنباط قرار بگیره، اما میخوان نفی بکنن که این مسئله از مباحث علم دیگه نیست. اینو برای چی میخوان بگن؟ و لذا یه تحافتی اصلا خود کفایه وجود داره. حالا تحافتش هم خدمتون میگم که اول نفی میکنن اما بعد میگن لا زیره، و عبارتا بخونید ببینید بعد میگن نه اشکال نداره که این بحث از یه جهات دیگه هم تو پواسه دیگه هم بشه. خب از اول باید اینو بگیم این بحث در اصول از یک جهت بحث میشه. این تعبیر شما تعبیر قشنگی بود که بگیم از جهات اصولی اگه بحث میکنه از جهات کلامی بحث نمیکنه، کاری به فعل الهی نداریم. از جهات مثلا فلسفی بحث نمیکنه. خب بله معلومه، چون اینجا ما در اصول داریم میگیم. ما اینجا فقط میخوایم کبرا قرار بگیره تو اصول، میخوایم کبرا قرار بگیره تو فقه، همین تو طریق استنباط قرار بگیره. خب این که اشکاله، اینا ما داریم میگیم، اما نحوه بیان ما خیلی فرق کرد با بیانی که در کفایه هست. لذا دقت کنید که این دلیلی که ایشون آوردن اثبات میکنه که این بحث اجتماع امر را از مباحث اصولی است، اما این رد نمیکند که از مباحث علوم دیگه نیست. اینو به چه دلیل میگه؟ ممکن است یک بحث در دو تا علم یا در علوم مختلف بحث بشه. بله دو تا موضوع داره. مثلا همین اراده رو الان گفتم دیگه. اراده رو از یه جهت بحث میکنیم میاد تو علم اصول. جهتش چیه؟ اینه که میخوام کبرا قرار بگه تو فقه. اما همین اراده رو وقتی اراده الهی رو بحث میکنیم که خداوند اراده اش چیه؟ انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. وقتی اراده الهی رو بحث میکنیم میشه بحث کلامی. که رابطه اراده خدا با اراده ما چیه؟ رابطه اراده خدا با اراده معصوم چیه؟ فرق اراده معصوم با اراده ما چیه؟ اینا خیلی مهمه. از آن اراده از صفات ذاتیه یا از صفات فعلیه؟ خب این یه بحث کلامیه خیلی مهمی هم هست. اتفاقا ساده این بحث را ازش رد نشید، چون ما بهش برسیم خواهم گفت که حضرت امام یه نظر جدیدیشون یه مرتبه ابداع کردن و می فرمان که اراده از صفات ذاتیه است. چیزی که ما یقین داریم که نیست همچین چیزی، اراده از صفات فعلیه است. صریح روایت هم هست و حالا باید بحثشو بکنیم دیگه. بالاخره از صفات ذاتی خدا یا از صفات فعلیه؟ لذا به این سادگی نیست که کسی میگه خب معلومه که اراده از صفات فعلیه. نه همچی معلومه نه، یه شخصیت مثل امام قبول ندارن اینا. لذا باید بریم کتاب ایشون رو مطالعه کنیم که تو سن جوانی هم نوشتن، اما کتاب خیلی عمیق و مستدلی. بالاخره نظریه جدیدی رو ایشون آوردن تو علم کلام. باید ببینیم چیه، ردش هم باید ببینیم چیه، باید ببینیم ردش درسته یا نه. یعنی خود شما دوره قضاوت بکنی آیا کلام امام درسته یا کلام محققین دیگه درسته. پس به این سادگی نیست این مباحثم تو زود رد بشیم. حالا من بحث اجتماع امر و نهی اجازه بدید من تو دو سه تا علم واردش میشم، برای اینکه خب میخوام وارد عملیاتیش بکنم مسئله رو. این اجتماع امر و نهی رو هم میتونیم تو اصول بحث بکنیم. از چه جهت بحث میکنیم؟ از جهت این که اگر تو فقه یه مورد جزئی پیدا کردیم مکلفی وایسا تو مکان قصر نماز خون، آیا نمازش درسته یا نه. خب این مسئله میشه مسئله اصولی که میخوام بینیم قالب اجتماع امر و نهی میشیم یا قالب امتناع امر و نهی میشیم. اگه قالب اجتماع شدیم میگم نماز صحیح هست. اگر قالب امتناع شدیم و ترجیح دادیم جانب امر را، باز نماز صحیحه و در یه صورت نماز باطله، و اونی که قالب امتناع بشیم و ترجیح بدیم جانب نهی. پس سه صورت مسئله پیدا میکنه. اینا تو اصول این سه صورت رو ما خوندیم. خب حالا همین بحث بیاد یه بحث فقهیش بشه. همین بحث. بحث فقهی چیه؟ و اونی که ما عمل مکلف رو بخوام ببینیم آیا صحیح است یا باطله. یعنی بحث از عمل مکلف میشه موضوع علم فقه. این آقای مکلف وایساد تو مکان قصد نماز استفتا میکنه از مرجع که آیا عمل من صحیح است یا باطل است. اونم میگه چی؟ عمل شما صحیح است. یا میگه عملت باطل. یعنی بحث فقهیه پس. اما معلومه که همین فقیه که دارد این مسئله فقهی رو میگه استفاده از همین بحث اصولی کرد. اما اون بحث اصولی رو بیه مخاطب که نمیگه، که مخاطب که توانایی فهم مباحث اصولی رو نداره. همین بحث شما امر و نهی رو بیاید تو علم کلام. الان بحث نکردم تو علم کلام ها، اما ما جدید اینو واردش میکنیم، چه اشکال داره؟ چی بگیم؟ میگیم آیا خداوند، چون تو علم کلام راجع به فعل الهی بحث میشه، آیا خداوند امر و نهی به یک اجتماع کرده است یا نکرده است؟ که ما معتقد شدیم که چی؟ خدا امر به اجتماع نکرده است و مکلف است که به سوء اختیار خودش داره جمع میکنه. ولی امر الهی به طبیعت صلات است من دون القصب، نهی الهی هم رو قصب است من دون فعل صلات. این بود که گفتیم طبیعت هم لا من حیث و هیه، درست طبیعت صلات من حیث و هیه موجودتون فی فعل واحد مثل صلات مثلا، اینو قبول داریم. اما صلات رو خدا گفته باشه جمع بکن با قصب، کجا گفته؟ کجا گفته جمع بکن؟ یا کجا نهی کرده باشه؟ نهی هم نکرده. یه جور بیارید که شعار نهی کرده باشه از جمع کردن بین صلات و قصب با هم. نهی شعار رو قصبه، امرش رو صلاته. که گفتیم هیچ قصور و تقصیری تو صدور حکم نیست. این بارها گفتیم که فرق بین اجتماع امر و نهی و نهی در عبادت هم معلوم بشه چیه. آنچه که هست اینه که مکلف به سوء اختیارش داره جمع میکنه بین این دو. پس اگر کسی سوال بکنه که هل یأمر الله تبارک و تعالی بل اجتماع به اجتماع الامر و نهی ام لم یأمر، اگه اینو سوال بکنیم این بحث میشه بحث کلامی. که آیا داریم تو قرآن تو روایات جایی که خدا امر به اجتماع کرده باشه یا نه، میشه بحث کلامی. خب همین بحثو بیاد جزء مبادی تصدیقیه. حالا مبادی تصدیقیه در واقع یه علم مستقل نیست، ولی که داریم این رو که مبادی تصدیقیه چیه؟ اینه که ما دو تا مطلب علمی داریم که مطلب علمی دوم متوقف بر اینه که اون مطلب علمی اول باید درستش بکنید. خب ما از اینا خیلی داریم که مثلا فرض کنید ما داریم با مخالفینمون بحث میکنیم، بل خود من خیلی اتفاق افتاده، داریم بحث میکنیم یه هم میگه دلیلتون چیه، میگم این روایت، تا هم میگم روایت، میگم روایت قبول نداره، میگم پس شما چرا داری با من بحث رو به نایی میکنیم؟ پس از اول بگم من روایت قبول ندارم، تو ما از اول بحثمون رو روایت بکنیم. قبول کردن روایت این میشه جزء مبادی تصدیقیه برای بحث دیگه. لذا من و شما اگه هر دومون روایت قبول داشته باشیم بعد میام سر بسلوم، شما میگی روایت نیست، من میگم هست، روایت براتون میارم شما میپذیرید، یا شما در حال که روایت قبوله میگی روایت چیز دیگه دارد میگید، خب من میپذیرم. اما اینکه یه مرتبه تا میگم روایت یا آیه قرآن گاهی شده است، مثلا این مسیحی فرض کنی داریم بحث میکنه، یا تا میگم آیه قرآن، خب مسیحی میگه من آیه قرآن قبول ندارم، و من اشتباه دارم میکنم با یه مسیحی بحث میکنم، مبنام آیه قرآنه، با مسیحی که بحث میکنم مبنام باید دلیل عقلی باشه، دلیل عقلی اونم قبول داره. اینا میگن مبانی تصدیقیه. حالا مثلا تو اصول یه بحث میکنیم که آیا امر ظهور در وجوب داره یا نه، یه بحث. اما بحث دومه، اگر اومدیم تو مبادی تصدیقی گفتیم امر باید از عالی به دانی باشه یا از دانی به عالی هم میشه، این زودتر باید بحث بشه. چون اگه از دانی به عالی امر شده باشه، ممکنه این کسی بگه من اصلا امرش نمیدونم، اصلا این خواهشه، این درخواسته. وقتی درخواست باشه بعد بحث دوم آیا امر داله بر وجوبه یا نه، میگه اصلا اینجا امری نیست، ثبت الایس و منقش، اول بگو هازا امرون بعد بگو امر داله بر چیه. خب هازا امرون چیه؟ مبادی تصدیقش اینه که اول بگیم که امر از دانی به عالی هم امر است، اول اینو باید ثابت بکنی بعد بیا سر بحث دوم. حالا تو ما نهن و فی اجتماع امر و نهی هم همینه، من دارم بحث میکنم که آیا امر و نهی با هم جمع میشه یا نه. از مبادی تصدیقیش اینه که آیا فعل واحد کمی تو مکان قصبی دارد رکوع میکنه سجده میکنه، فعل واحدی که زو جهتین است، آیا ما جهتینش رو نگاه بکنیم یا فعل واحدش رو نگاه بکنیم؟ این اول باید درستش کنه، تا اینا حل نکنید اون بحث بعدی حل نمیشه. اگر گفتی فعل واحد است، خیلی خوب، فعل واحد لهو حکم واحد. اگر گفتی زو جهتین با دقت عقلی، خیلی خوب، زو جهتین میشه بگیم من جهتن صلات و من جهتن قسم. این از بحثایی که میتونید شما بگید این اجتماع امر و نهی از مبادی تصدیقی هم هست، چه اشکال داره؟ یه جهتی ما بهش وصل کردیم درستش. از مبادی احکام خمسه هم میتونید درستش بکنید. مبادی احکام خمسه چیه؟ میدید احکام خمسه مثلا میگید حج واجبه، بعد میگید مبادیش مثلا مقدمشه. اگه خود حج واجبه پس سیر الالحج هم چیه؟ واجب است. نمیگن مبادی احکام خمسه که حالا احکام خمسه میخواد وجوب باشه، حرمت باشه. حرمتش مثلا شراب خوردن وقتی حرام باشه، مبادی چیه؟ خریدن شراب یا حتی خریدن عنبی که بخواد باش شراب درست بکنه، دیگه همشون حرام میشه. خب این هم شد مبادی احکام خمسه. اجتماع امر و نهی هم میتونید از مبادی احکام خمسه هم حسابش بکنید. یعنی حالا خیلی زیبا میتونید حلش بکنید و میگید که این آقا جمع بین قصب و صلات کرد و به اعتقاد من حالا که قصب حرامه این مقدمه میشد برای این که ترجیح بدم و بگم این آقا عملش عمل باطلی. پس با تجربه این مباحث کردیم خیلی خوب میتونیم اینا رو از مطالب علوم مختلف بگیریم. حالا ببینید آخون از یه طرف میگن چون ملاک بحث اصولی داره از مباحث اصولی است. چرا دلیلشون هم میگن ان المساله لیست من المسائل الاخرى، این عبارت غلطه، ای کاش اینو نداشتن. این لیست من المسائل الاخرى را نباید اینو میگفتن. دلیلشون چیه که از مسائل دیگه نیست؟ لوجود ملاک کونه ها من المسائل الاصولیه. در که این دلیل فقط اثبات میکنه که این مسائل اصولیه، اینو ثابت میکنه، اما ثابت میکنه از مسائل دیگه نیست، اینو به چی دلیل میگید؟ وقت بعد جالبه خود کفایه ضد این حرفا میزنن، یعنی دو تا عبارت هم تهافت با هم داره. یه مرتبه میگن لا زیره فی کون مسئلت واحده یبحث فیها عن جهت خاصه من مسائل علمین، از مسائل دوتا علمش، لانطباق جهتین عامتین، چون دو جهت عام منطبق است علا تلک الجهه، چون اینطوری کانت به احداهما من مسائل علم و بالاخرا من علم آخر. این حرف حرف قشنگ و متینیست، درست هم هست. من فکر میکنم یه اشتباه عبارتی بوده، یعنی آخون اینا دیگه خیلی با صراحت گفتن، بنابراین اینا اگه ما بپذیریم دیگه اصل مسئله واضحه، یه اشکال عبارتی ما دیگه به کفایه پیدا میکنیم که ما اشکال باید حلش بکنیم. مسئله 4 و 5 تو تقریرات حضرت امام نیامده، اینم از چیزایی است که نمیدونیم چی ها، یا مقرر غائب بودن سر درس و ننوشتن، که طبیعیش همینه، حضرت امام به ترتیب کفایه میرفتن جلو، اما دیگه 4 و 5 تو تقریرات نیامده، اما بحث کفایه بحث مهمی است. اینا مطالعه بکنید تا فردا. و صلی الله علی محمد و آله طاهر.